اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت همه ایتان بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. مرزبانان پاکستانی امروز پنجشنبه برای متفرق کردن صدها شهروند افغانستان که تلاش داشتند از طریق مرز چمن وارد پاکستان شوند از گاز اشکاور کار گرفتند. این رویداد درست یک روز پس از تصرف شهرک مرزی سپین بولدک توسط گروه طالبان به وقوع پیوست. خبرگزاری فرانس پرس بدون ذکر نام از قول یک مقام پاکستانی در مرز چمن گزارش داده است که امروز حدود 400 نفر تلاش کردند تا به زور از دروازه مرزی عبور کنند. با گفته این مقام پاکستانی، شهروندان افغانستان که می‌خواستند از مرز عبور کنند سنگ پرتاب کردند و مرزبانان پاکستانی مجبور شدند تا از گاز اشکاور کار بگیرند. یک مقام دیگر مرزی پاکستان که وی نیز نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مسئولان پاکستانی مجبور شدند که از زنده های برخی کار بگیرند زیرا به گفته وی همه نافرمانی می کردند. طالبان روز چهارشنبه شهرک مرزی سپین بولدک گذرگاه عمده میان ولایت قندهار و ایالت بلوچستان پاکستان را تصرف کردند. بر اساس گزارش ها اعضای شورای رهبری طالبان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان مستقرند. در حالی که حکومت افغانستان پلان دارد تا آیتی را جهت مذاکره با گروه طالبان به دوحه پایتخت قطر اعزام کند، عطا محمد نور ولی پیشین بلخ امروز از آمادگی جنگ بر ضد گروه طالبان سخن گفت.
فعلا ما با سرعت تا تمام روز صلاح توزیع کردیم و مردم هم صلاح خریدن که با گروه های پارتیزانی و گروه های خوب و بعدا مجموعه های را با گروه های منظم تنظیم کرده روان هستیم که حکومت اگر موافقت در این نکنه که ما نجنگیم و از خود دفاع نکنیم، از مردم خود، از ارزش‌های خود و عفت خود و ناموس خود، طبعا ما جنگ خودمون میکنیم.
آقای نور که رهبری شاخه انشابی حزب جمعیت را نیز بر عهده دارد، در گذشته امورا گفته بود که خواهان صلح با گروه طالبان است، اما بارها هشدار داده است که اگر این گروه به زور متواصل شود در مقابل طالبان استادگی خواهد کرد. با وجود خوشبینی مقام‌های آمریکایی به شمول جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد توانایی قوای امنیتی برای جلوگیری از تصرف سرتاسر کشورشان توسط گروه طالبان، گزارش تازه سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار یافته‌های متفاوت را بازتاب می‌دهد. سیگار با نشر گزارش تازه زیر نام درس‌هایی که آموختیم، نوخت چهارشنبه هشدار داد که پس از 20 سال آموزش و صرف بیش از 88 میلیارد دلار، نشانه‌های ملموس اندک وجود دارد که قوای مسلح افغانستان به تنهایی به پای خود بیستد. در گزارش سیگار آمده است که هیچ سیستم کارا وجود ندارد تا مؤثریت، قابلیت و توانمندی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را از نظر کمی و کافی در برابر دشمن ارزیابی دقیق کرده و آمار و اطلاعات معتبر را ارائه کند. در چند هفته اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از ده ها ولسوالی در سراسر افغانستان عقب نشینی تکتیکی کردند. اقدامی که به گفته مقام‌های افغانستان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اتخاذ شده است. رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که میلیون ها شهروند آن کشور به دلیل جنگ های اخیر در سراسر آن کشور متاثر شدند و روند ارائه خدمات عامه در اکثر ولایت ها متوقف شده است. نادر نادری در یک نشست خبری گفت که اعمار سردخانه ها، دیوارهای استنادی، مکاتب، شفاخانه ها، ورزشگاه ها و پروژه های آبرسانی به دلیل شدت جنگ ها در ولسوالی ها متوقف شده است و به گفته وی 13 میلیون شهروند آن کشور از افزایش خشونت ها متاثر شدند، به شمول 50,000 کارمندان خدمات ملکی.
حداقل 50,000 کارکن خدمات ملکی به صورت مستقیم متضرر شده که در این ولسوالی ها خدمات ارائه میکنن. این کارکنان چی در بخش معارف است، چی در بخش صحت عامه است، چی در بخش زراعت است، چی در بخش اقتصاد است، چی در بخش قضا و سارنوالی است و چی در سایر بخش های اداری است، تمام اینا متضرر شدن و در خانه های خود هستند.
با گفته نادری، گروه طالبان با تصرف ساختمان های دولتی در 29 ولایت آن کشور 260 ساختمان اداری را ویران و یا هم آتش زدند. با گفته این مقام حکومت افغانستان، تجهیزات و امکانات ساختمان‌های اداری در 149 ولسوالی نیز پس از تصرف توسط گروه طالبان به غارت رفته است. گروه طالبان که در حدود دو ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تصرف کرده است، تا حال در مورد این اتهامات تبصره نکرده است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM امروز پنجشنبه گفت که فعالیت‌هایش را در اسپین بولک قندهار و اسلام قلعه ایراد به گونه موقت متوقف کرده است. این سازمان در اعلامیه گفته است که افزایش درگیری‌ها در سراسر افغانستان تأثیر قابل توجهی بر گذرگاه‌های مرزی داشته است. اما این سازمان گفته است که بررسی‌ها برای اثرگیری به موقع فعالیت‌ها برای امدادرسانی بشردوستانه به مهاجرین برگشت کننده به افغانستان جریان دارد. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از آغاز سال روان میلادی تا هفته گذشته بیش از 627,000 مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. بر اساس آمار این سازمان، میزان برگشت مهاجران افغان فاقد اسناد در 6 ماه گذشته 2021 میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته میلادی 67% افزایش یافته است. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که احتمالاً افغانستان در سال روان میلادی بیشترین آمار برگشت کنندگان را ثبت کند. ایالات متحده گفته است که روند انتقال هزاران تن از شهروندان افغانستان را که برای ویزه خاص مهاجرت درخواست دادن سر از هفته آخر جولای توسط پروازهای تجارتی به آمریکا آغاز می شود. جزئیات از قدیر مشرف.
جنساکی سخنگوی قصر سفید در وقت چهارشنبه از آغاز عملیات پناه متحدان خبر داد که بر اساس آن اده از شهروندان افغانستان که قوای امریکایی را در کشورشان کمک کردند و واجد شرایط می باشند توسط پروازهای تجارتی به ایالات متحده انتقال داده خواهند شد. خانم ساکی گفته است که هدف ایالات متحده این است تا شهروندان افغان که نظامیان امریکایی را کمک کردند قبل از تکمیل خروج قوای امریکایی از افغانستان بیرون کند. در همین حال یک مقام امریکایی به صدای امریکا گفته است که به دلیل امنیت عملیاتی جزئیاتی در مورد این پروازها افشا نشده است. اما او گفته است که تریسی جاکوبسن سفیر پیشین ایالات متحده در تاجیکستان، ترکمنستان و کوسوو تلاش‌های وزارت خارجه امریکا را در زمینه تخلیه ترجمان‌های افغان قوای امریکایی رهبری خواهد کرد. او همچنین گفته است که در واحد عملیاتی وزارت خارجه ایالات متحده برای همکاران افغان قوای امریکایی نمایندگان وزارت‌های دفاع و امنیت داخلی ایالات متحده نیز شامل خواهند بود. رئیس جمهور بایدن گفته است که تیم ویژه کاری در قصر سفید برای رسیدگی به روند صدور ویزه به آن عده ترجمان‌های افغان که خواستار آمدن به امریکا اند ایجاد شده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. خبرگزاری رویترز به نقل از حسن روحانی رئیس جمهور ایران گزارش داده است که در صورت ضرورت تهران قادر است تا 90% یورانیم خود را غنی سازد، ماده کیمیایی که میتوان از آن در ساخت سلاح هسته‌ای کار گرفت.
و نشون داد که سازمان انرژی اتمی ما با چه توانمندی و قدرتش میتونه 20% تولید کنه، میتونه 60% تولید کنه. حتی اگر یه روزی نیاز داشته باشیم ما برای راکتوری 90% هم باشه، ما مشکل نداریم. اگر هر چه برای صلح‌آمیز در مسیر صلح‌آمیز هر کاری رو ما میتونیم انجام بدیم.
این اظهارات آقای روحانی در نشست کابینه‌اش در حال بیان شده است که مقام‌های حکومت ایران از ماه اپریل به این سو چندین دوره مذاکرات را با اعضای عضو برجام در ژنو داشتند، اما تا حال توافق نهایی برای احیای این توافق هسته‌ای به دست نیامده است. بستر فعالیت‌های حکومت سوریه امروز پنجشنبه 9 غیرنظامی به شمول کودکان در منطقه ادلب آن کشور کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که 6 غیرنظامی به شمول یک کودک بستر فعالیت قوای سوری در منطقه فوهق کشته شدند و 3 غیرنظامی دیگر به شمول یک کودک در 35 کیلومتری منطقه فوهق کشته شدند. از آغاز جنگ در سوریه که در سال 2011 میلادی آغاز شد تا حال حدود 500,000 نفر کشته شدند. جنگ سوریه موجب شده تا میلیون ها شهروند آن کشور یا از خانه هاشان بجا شوند و یا مجبور به ترک کشورشان. مجلس سنای کنگرس ایالات متحده با اکثریت آرا قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها را تصویب کرد که بر اساس آن واردات هر گونه محصولات از ساحه شینجیانگ چین منع می شود. تصویب این قانون تازه ترین اقدام توبیخی امریکا علیه حکومت چین است که ایالات متحده آن را به نسل کشی اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در منطقه شینجیانگ متهم می کند. و به اثر سرازیر شدن سیلاب دست کم 19 نفر در آلمان جان باختند و ده ها نفر دیگر ناپدید شدند. این سیلاب موترها را نیز با خود برده و شماری از ساختمان‌ها را ویران کرده است. مقام‌ها در منطقه اوسکرخین واقع در غرب آلمان گفتند که 8 نفر در این منطقه جان باختند و در این حال جریان برق، تلفن و اینترنت در این منطقه به دلیل سیلاب قطع شده است. در این حال پلیس در شهر غربی کولینز آلمان امروز پنجشنبه در یک پیام توییتر نوشته است که حداقل 4 نفر در منطقه آرویلر جان باختند و 50 نفر دیگر در بام یک ساختمان گیر ماندند و منتظر تیم نجات هستند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت افغانستان میگوید که هیئت عالی رتبه دولت و چهره‌های سیاسی و جهادی این کشور برای به نتیجه رسیدن هر چه زودتر روند سال به دوحه سفر میکنند. یک عضو این هیئت هشدار میدهد که اگر روند سال نتیجه ندهد، افغانستان درگیر جنگ شدید داخلی خواهد شد. در همین حال رئیس جمهور غنی قرار است با یک هیئت آمریکایی و وزیران خارجه روسیه، هند و ترکیه دیدار کند. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میدهد.
در حالی که جنگ در سراسر افغانستان زبانه می کشد، قرار است هیئت از مقامهای حکومت و چهره های سیاسی روز جمعه به هدف گفتگوهای سازنده به دوحه سفر کند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، گفت
هیئتی از سیاسیون افغانستان که قرار است به دوحه بیاید برای صحبت با هر دو طرف مذاکره وارد عرصه میشن تا برای ایجاد سرعت و داشتن پیشرفت در این روند راهنمایی های لازمه داشته و کمک کنند تا شرایط ایجاد شود که در روشنی خواست مردم افغانستان هر دو طرف مذاکره هر چیز زودتر به نتیجه مطلوب برسد.
محمد محقق، عضو این هیئت، میگوید که اگر این گفتگوها نتیجه ندهد، افغانستان به جنگ های ویرانگر داخلی وارد خواهد شد.
در یک دور باطل جنگ داخلی با تلفات گسترده ای که در سطح دنیا شاید سابقه نداشته باشد روبرو خواهد شد. فلهذا وظیفه یک آیک مردم افغانستان، احزاب سیاسی، دولت، طالبا، شخصیت ها، مردم ای است که برای تبل جنگ نکوبند.
یک عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که با سفر این هیئت بهانه طالبان مبنی بر حضور شماره از شخصیت‌های سیاسی برای گفتگو و تصمیم گیری باقی نمی‌ماند. به گفته نادر نادری، هیئت طالبان خواستار رهایی 7000 زندانی و بیرون شدن اسامی رهبرانشان از فهرست تحریم‌های ملل متحد در بدل 3 ماه آتش بسند.
یک خواست بسیار بسیار سنگین است که شبه تأمین شد، به دلیلی که تنها در مقابل 3 ماه آتش بس تمام ای چیزا برشان دوباره داده شود.
از جانب دیگر، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، برای اشتراک در نشست اتصال منطقه‌ای به تاشکند سفر کرده و در حاشیه این سفر با یک هیئت آمریکایی به رهبری معاون شورای امنیت ملی آن کشور که آقای خلیلزاد عضو آن هیئت است، معاون اتحادیه اروپا و وزیران خارجه هند، روسیه و ترکیه دیدار خواهد کرد. یک منبع میگوید که گفتگوهای صلح بخش عمده این دیدار هاست. حکومت پاکستان نیز تایید میکند که برای میزبانی نشست سیاستمداران افغان آمادگی میگیرد. سمسا مسیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت دولت در امور صلح در هرات نمایشگاهی برگزار کرده که تفاوت‌های صلح و جنگ را در قالب آثار هنری به نمایش می‌گذارد. برگزار کنندگان می‌گویند که تأثیر فعالیت‌های اجتماعی در حوزه صلح می‌تواند مردم را همچنان امیدوار نگه دارد. خلیل نوروزی در این مورد گزارش می‌دهد.
در شرایط جنگی کشور که هر روز صدای گلوله و انفجار به گوش می‌رسد و همه روز چندین ولسوالی به کنترل مخالفان مسلح دولت در می‌آید، هنوز هم صدای صلح خواهی بلند است. وزارت دولت در امور صلح با برگزاری یک نمایشگاه عکس در ولایت هرات به دنبال ارائه تصویری شفاف از پیامدهای منفی جنگ و اثرات مثبت صلح است. دکتر محمد عارف کیانی، رئیس زون غرب وزارت دولت در امور صلح، میگوید در این نمایشگاه 60 اثر نقاشی و کارهای گرافیکی که پیامشان تامین صلح و ختم جنگ است از سوی شماری از عکاسان و نقاشان زون غرب به نمایش گذاشته شده است.
بدون شک در مرحله صلح سازی با سعی کردن در این وضعیت اساس بتونیم حداقل ایفای نقش و ایفای رسالت کنیم که میتونه در بدن روانی تاثیرات بسزایی داشته باشه.
رامین افشار و قدرت الله حمیدی دو تن از عکاسان اشتراک کننده در این نمایشگاه میگویند در شرایط جنگی نیز میتوان لبخندی را انعکاس داد که امیدها را زنده نگاه داشته و همگان را به محیطی عاری از جنگ ترغیب کند.
5 قطعه عکس در نمایشگاه از چاپ شده، بیشتر لبخند کودکانه، لبخند کودکانی که در بدترین شرایط در افغانستان هنوزم لبخند هنوزم صلح وجود دارد و این نشان دهنده یک پایان صلح، یک پایان دوستی در افغانستان باشد.
یک عکاس نسبت به فرد عادی تفاوت بسیار زیاده در از لحاظ احساس، از لحاظ درک مسائل. در شرایط جنگی گاهی در صحنه جنگ شما یک عکس امیدوار کننده میبینیم، سوژه امیدوار کننده میبینیم که با او روبرو میشیم که مجبور او را ثبت میکنیم. در میان هیاهوی جنگ میبینیم یک کسی داره یک کار زیبایی داره به خرج میده که به عنوان سوژه او قرار میدیم و او را انعکاس میدیم.
وحید خطیبی و معصومه علیزاده دو تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه عکس نیز میگویند برنامه‌های فرهنگی از این دست میتواند به بلند بردن مورال و روحیه جمعی کمک کرده و شوق مردم را برای ادامه تحصیل، کار و زندگی زنده نگاه دارد.
با چنین شرایطی که در کل افغانستان جنگ و ناامنی در اطراف ما هست و اینکه دیدن همچین عکس‌هایی که در عکس‌ها میشه دید که هنوز کسانی هستند که باور به صلح دارند و هنوز روزانه صلح در کشور بازه و واقعا خوشحال کننده است وقتی میبینید کسایی هستن که میخوان صلح میخوان در کشور و امیدواریم که این صلح تامین بشه.
در چنین شرایطی که کلا طالبا با تمام نیروی قوی وارد حمله شدن و این که اونا کوشش کردن که کلا ولایت کلا کشور افغانستان در دست خودم بگیرن، فعلا من فکر میتونم که برگزاری چنین نمایشگاه هایی بر انگیزه جوانان و خصوص معاصرین و کسایی که در جامعه کار میکنن خیلی خوب است و میتونه انگیزه بده و بفهمن که حتما کسی هست در پشت ما که میتونه ما را حمایت کنه.
این نمایشگاه عکس برای نشان دادن صلح‌خواهی مردم و تنفر از جنگ در حالی برگزار می‌شود که در هفته‌های پسین و با شدت یافتن جنگ، اشک‌های ناشی از جنگ به مراتب از لبخندهای صلح بیشتر در سیمای مردم افغانستان دیده می‌شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، تهران.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تمنا سالکدین رئیس بخش آسیای جنوبی در انستیتوت سال ایالات متحده میگوید که کشورهای منطقه در مورد حل بحران افغانستان با هم متحد نیستند. خانم سالکدین در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با حاد توصیف کردن مشکلات کنونی افغانستان افزوده که در حال حاضر کشورهای منطقه صرفاً روی منافع خود در افغانستان متمرکز هستند. او با تاکید بر مذاکرات صلح به عنوان تنها راه کاهش خشونت‌ها در افغانستان گفته است که کشورهای منطقه باید هر چه زودتر از نفوذ خود بر طالبان برای بازگرداندن این گروه به میز مذاکره استفاده کنند. همکار ما یلدا بکتاش این مصاحبه را انجام داده است.
تنش‌های منطقه‌ای چی نقشی در جنگ و صلح افغانستان ایفا می‌کنه و پس از خروج نظامیان خارجی این اختلافات تا چه حد می‌تونه آینده افغانستان را رقم بزنه؟
به نظرم درگیری های دو دهه اخیر در افغانستان بر منطقه تأثیر گذار بوده است، اما من همچنان بر این باورم که با وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان و پیشروی های طالبان استحکاک موجود در منطقه بدون شک روی اوضاع افغانستان تأثیر گذاشته است. کشورهای منطقه چه ایران و پاکستان باشد یا چین و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی هر کدام تلاش دارند تا اوضاع افغانستان را خواه احتمال وقوع جنگ داخلی باشد و یا یک کدام توافق سیاسی که طالبان نیز در آن شامل باشند را پیش بینی کنند و با اتخاذ رویکردهای مختلف منافع خود را تامین نمایند. بنابراین ما می‌بینیم که هر کدام از کشورهای منطقه به همان اتحاد سنتی و نیابتی که در داخل افغانستان داشتند باز می‌گردند.
هستند. بر علاوه این، آنچه در این معادله جدید به نظر می رسد این است که این کشورها با همکاران جدید در داخل افغانستان نیز تماس برقرار کردند. بنابراین هر کشور محاسبات خود را دارد که چه کسی در میدان جنگ و سیاست افغانستان صعود می کند و به همین جهت ما شاهد شکلگیری اتحادهای جدید و جالب در منطقه هستیم. در همین راستا گفتگوهای میان کشورها و همکاران اتفاق می افتد که در گذشته شاهد آن نبودیم. به اعتقاد من آنچه هر کدام از کشورهای منطقه در حال انجام است آماده شدن برای بدترین پیامد ممکن است. بدون شک اختلافاتی که در منطقه وجود دارد از جمله میان هند و پاکستان ممکن در افغانستان تبارز کند. خارج ساختن کارمندان کنسولگری هند از قندهار را میتوان یک از این نمونه ها گفت. روز جمعه صحبت ها در پارلمان پاکستان مطرح شد مبنی بر این که آیا این کشور حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا با جامعه جهانی در این مورد امنوا خواهد شد. بحث بعدی پناهجویان افغان است. بنابراین برخی از مسائل به تاثیر اختلافات منطقه‌ای بر اوضاع افغانستان برمیگردد، اما در موارد دیگر کشورهای منطقه نگران تاثیرات هرج و مرج افغانستان هستند و اینکه اگر جنگ داخلی رخ دهد با تشدید خشونت تندروان ممکن از افغانستان به داخل کشورهای آنان سرازیر شوند. بحران بشری در افغانستان از نگرانی های دیگر منطقه است که البته بیشتر کشورها نظیر ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی نگران آن هستند، چون موجان به این کشورها خواهد رسید.
با توجه به شرایط فعلی افغانستان، کشورهای منطقه به ویژه ایران و پاکستان و برخی دیگر از بازیگران اصلی در منطقه چگونه میتونند به کاهش خشونت ها کمک کرده و از بروز یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند؟
به نظر من بسیار قابل توجه است که طالبان نه فقط با پاکستان بلکه با کشورهای زیادی در منطقه وارد گفتگو شدند. فکر میکنند تقریبا تمام کشورهای منطقه به نوه در حال گفتگو با طالبان هستند. با باورم این کشورها باید از این فرصت استفاده کنند، از نفوذی که از طریق مختلف بر طالبان دارند استفاده کنند تا آنان را به میز مذاکره بازگردانند. آنچه در میدان جنگ می‌بینم این است که طالبان در برخی نقاط افغانستان پیشروی کردند، اما از شهرهای بزرگ بیرون رانده شدند. فکر نمی‌کنم قادر به تصرف کابل یا سایر شهرها باشند. بنابراین به جای جنگ طولانی و تلفات بی‌شمار، کشورهای منطقه در پیش برد مذاکرات صلح افغانستان باید با هم متحد شوند. اگر طالبان میخوان از طریق میدان جنگ در مذاکرات موضع بهتری داشته باشند، خب بگذارین این گونه فکر کنند. اما کشورهای منطقه نفوذ لازم را روی طالبان دارند که آنان را به سمت یک توافق سیاسی و یا کم از کم بازگشت به مذاکرات که بر اساس حسن نیت باشد هدایت کنند. نکته بعدی این است که گذشته از تشدید جنگ، بحران‌های بشری دیگری مانند شیوعی کووید 19 و خشکسالی شدید نیز افغانستان را تهدید می‌کند و احتمال سرازیر شدن میلیون‌ها پناهجوی افغان به کشورهای اطراف را فراهم می‌سازد. رسیدگی به این موضوع نیازمند اتخاذ یک راه حل مشترک منطقه‌ای است. بنان برای کاهش خشونت‌ها به نظرم اولویت باید به مذاکرات صلح داده شود. در ضمن آن کمک‌های بشری باید برای پناهجویان و بی‌جا شدگان در داخل افغانستان فراهم شود.
آیا فکر میکنین کشورهای منطقه درباره افغانستان با هم متحدن یا در حال حاضر هر کدام به تنهایی به دنبال حفظ منافع خود است؟
متاسفانه فکر نمی کنم یک چنین نیروی متحد کننده در منطقه وجود داشته باشد. کشورهای منطقه به دنبال محرک قوی تری مانند ایالات متحده و سازمان ملل متحد در خارج از منطقه می گردند تا آنها را حول این محور متحد سازد. به اعتقاد من با توجه به نوسان شدید در اوضاع افغانستان، هر کدام از این کشور در پی جمع‌آوری معلومات هستند و تلاش دارند تا بهترین کاری را که در شرایط فعلی قادرند انجام دهند. اما صحبت‌های چند روز قبل پارلمان پاکستان و اظهارات وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پاکستان نشان داد که در واقع آنان وقت این را نداشتند تا تصمیم گیرند که در قبال افغانستان چی باید بکنند و این درباره بسیاری از کشورهای منطقه نیز صدق می‌کند. کشورهای منطقه در حال حاضر در پی حفظ منافع خود هستند. بنابراین آنچه ما می‌بینیم این است که یک واکنش واحد در قبال مسائل افغانستان در منطقه وجود ندارد. در عوض ما شاهد واکنش‌های پراکنده و گمان زنی های مختلف هستیم که هر دقیقه نیز تغییر می کند. به نظرم به یک عامل متحد کننده قوی در منطقه ضرورت داریم. نشست ترایکا نمونه خوبی بود، اما از آن زمان هیچ اقدام دیگری از سوی آمریکا یا ملل متحد صورت نگرفته تا منطقه را برای رسیدگی به مشکل شدید افغانستان به صورت جمعی سازماندهی کند. مشکلات حادی دیگر نیز در افغانستان وجود دارد، اما در حال حاضر ما با مشکل افزایش شدید خشونت روبرو هستیم. مردم افغانستان در خطرند، در حال فرار این وضعیت هستند. کار ساده ای نیست، اما من فکر می کنم که بحران فعلی افغانستان نیازمند یک واکنش واحد منطقه‌ای است.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در تلاش است تا خود را در مرکز توجه آمریکایی قرار دهد. اقامه دعوای اخیر وی علیه گوگل، فیسبوک و توییتر قدرت سیستم های عامل را برای کنترل سخنرانی دیجیتالی حتی برای رهبران جهان برجسته ساخته است. جزئیات گزارش میشل کوین، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از زمان ترک قصر سفید که پس از آشوب‌های ششم ماه جنوری در امارت کنگرس، فیسبوک، توییتر و یوتیوب او مسدود شد، برای بازگشت به محراق توجه تلاش می‌کند. او یک وبلاگ را آزمایش کرد و متحدان وی دو سایت را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کردند. در اوایل این ماه او از شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی شکایت کرد که حق وی را برای آزادی بیان محدود ساختند.
قضیه ما ثابت خواهد کرد که این سانسور غیر قانونی است، ضد قانون اساسی و کاملا غیر آمریکایی است.
به نظر می رسد که ترامپ برای جلب مخاطبان به ویژه در تجمعات مشکل ندارد. با آن هم گفتگوها و اشارات شبکه‌های اجتماعی در مورد ترامپ حدود 90% از ماه جنوری تا ماه می سال روان میلادی کاهش یافته است. جیم اندرسون رئیس شرکت سوشال فلو در صحبت با صدای آمریکا گفت:
And I think he's now realizing just how much.
من فکر می‌کنم که او اکنون متوجه شده است که در از دست دادن این شبکه اجتماعی چند اندازه مخاطبین خود را از دست داده است. این یک مسئله بزرگ است.
در سرتاسر جهان رهبران روش‌های مختلف را برای مهار شرکت‌های عظیم شبکه‌های اجتماعی در نظر می‌گیرند. دولت نایجیریا پس از حذف توییت رئیس جمهور محمدو بوهاری استفاده از توییتر را ممنوع کرد. در هند واتساپ فیسبوک از حکومت شکایت کرده است که از رعایت قوانین جدید که می‌گوید منجر به نظارت و کنترل گسترده می‌شود دست بردارد. در روسیه یک قانون جدید شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم میکند که اگر میخواهند در این کشور تبلیغ کنند، کارمندان محلی را استخدام نمایند. در حالی که رهبران جهان بر اساس آنچه که در کشورشان اتفاق میافتد در مورد سخنرانی آنلاین تصمیم میگیرند، برخی از آنها احتمالاً ممنوعیت ترامپ توسط شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ایالات متحده را به عنوان نمونه به کار برند. اتان زکرمن، استاد دانشگاه ماساچوستس، با صدای آمریکا گفت:
I do think what's happened to Trump.
من فکر میکنم آنچه که برای ترامپ رخ داده است یک حکایت هشدار دهنده برای خواسته های مستبدین و خودکامه ها در آنجاست. چیزی که مشخص نیست این است که دقیقا چه نوع عبرت و درس از آن می دهند. آیا آنها در تلاشند تا شبکه های اجتماعی داخلی خود را تحت کنترل کامل قرار دهند و آنچه را که چین انجام می دهد دنبال کنند؟ آیا آنها مسیر روسیه را دنبال می کنند، جایی که در آن ما می دانیم که مردم به ابراز عقاید و بیان خود در این سیستم های عامل بین المللی ادامه می دهند؟ بیایید دریابیم که چگونه اطمینان حاصل کنیم که از برخی از هرم های استفاده از آن را به کار گیریم.
کارشناسان میگویند قدرت غول های شبکه های اجتماعی برای محدود ساختن گفتار یک فرد چیزی است که بسیار مردم با آن راحت نیستند. جیلیان یورک، رئیس آزادی بیان در بنیاد بین المللی، با صدای آمریکا گفت:
Kind of a mess that we're in. It's not really either or.
من فکر میکنم نوع آشفتگی وجود دارد که ما در آن قرار داریم. در واقع اکنون کشورهای دیگر ترامپ را تماشا می کنند، اما من فکر می کنم که آنچه که در کشورهای دیگر اتفاق می افتد بر آنچه که در ایالات متحده می گذارد نیز تأثیر خواهد گذاشت. شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها چند لحظه بعد آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم.